اینک همراه میشیم با کاروان شهید از شبکه رادیویی فرهنگ. با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. امروز هم باز سری زدیم به کتاب تاریخ سرزمینمون، کتابی پر رمز و راز از اتفاقاتی که به سر این سامان رفته. از لابلای صفحه های بیشمارش حکایت قهرمانی رو براتون انتخاب کردیم که پر از شور و شعوره، قصه پر غروری که از زندگی پر افتخار جوونی برومند حکایت میکنه. اسم قهرمان قصه‌مون علی رضاست. بسیجی سپاه ایران، علی رضا باغبانی. علیرضا دومین فرزند رجب و سکینه در روز چهارشنبه دوم دی ماه سال 1343 در روستای زیرک‌آباد از توابع بخش شهرآباد بردسکن استان خراسان به دنیا آمد. پاییز سال 51 وارد دبستان روستا شد و مشق الفبارو از اونجا آغاز کرد و پس از اون وارد مدرسه پروین اعتصامی شد و در مقطع راهنمایی مشغول به تحصیل شد، دوره‌ای که سال دوم اون همزمان شد با اوجگیری انقلابی که نه فقط برای مردم ایران که برای ملت منطقه تاریخ ساز شد. سیل خروشان ملت معترض به حکومت لحظه به لحظه شدت می گرفت و می رفت تا اساس حکومت رو در خودش غرق کنه. انقلاب به نقطه بی بازگشت رسیده بود و تا پیروزی فاصله ای نداشت و همه این اتفاقات رو علیرضا باغبانی، قهرمان نوجوان قصه‌مون، مثل میلیون ها ایرانی با دقت زیر نظر داشت و انتظار اون لحظه رو میکشید. انتظار لحظه پیروزی. در این بخش از برنامه پای حرفهای برادر علیرضا حبیب باغبانی نشستیم که از شما دعوت میکنیم به گوشه های از اون توجه کنیم.
ترک تحصیل کرد و کمک دست بسیار کوشای برای پدر مادر بود، بسیار پسر متدینی، بسیار با خدا با ایمان، در سن که واقعا نیاز مثلا به جبهه جنگ بود بسیار از نظر حالا جسه به قول ما ضعیف بود، بازم با هزار پشتکار عالی رفت به جبهه، کمک دست بود خیلی تو مردم، هم به حساب آدم بسیار شوخی، بسیار سوخته بود، خیلی مردم بهش حالا ارادت داشتن، مردمی بود، تو اجتماع بود، خیلی خوب بود. ولی من به این از این بهش یاد میکنم که کمک دست بود بسیار از همه نظر، به اضافه پشتوانمون بود، جای پدر بود، جای دقیقتن میگم که تنها داداش من، که خیلی ارادت خاص با هم دوست بودیم، با هم دوست ازش یاد میکنم من خودم، چون واقعا سرلوحه زندگی ما خدا بیامرز پدر، به اضافه بعدش هم خدا بیامرز داداش بودن دیگه.
پس از پیروزی انقلاب و بازگشایی مدارس، علیرضا باغبانی درس و مشق و از سر گرفت و تا سال اول متوسطه به تحصیل ادامه داد و بعد از اون بود که به دلیل مشکلات مالی درس رو رها کرد و وارد بازار کار شد. از حمله ارتش عراق به ایران سالها میگذشت. شعله‌های جنگ حالا دیگه زبونه میکشید و همه کشور رو تو خودش گرفته بود. قهرمان قصه‌مون علیرضا باغبانی سال 66 بود که عزم رزم کرد و برای دفاع از آب و خاک و ناموسش راهی میدون نبرد شد. کردستان، محور موت عراق، جبهه‌ای بود که قهرمان داستانمون برای رویارویی با دشمن قدم به اونجا گذاشت. صحنه‌ای که از قضا مقدر شده بود قصه زندگیش در اون خطه به سر برسه. بله، قصه کوتاه ولی پر افتخار قهرمانمون علیرضا باغبانی سرانجام پس از ماها نبرد و مقابله با دشمن در دوشنبه سرد در ارتفاعات موت عراق به آخرای خودش نزدیک و نزدیکتر شد. قصه هرچند کوتاه ولی غرورآفرین و شریف. 24 اسفند سال 66 روزی بود که تن پاک و عزیز علیرضای قصه‌مون به خون نشست و روح بزرگش تو آسمون عزت و شرف به پرواز در اومد و به قله مردی و مردونگی تکیه زد، که این فرجام نیک فرزندان خلفی که بر سر قول و قرارشون با مام وطن موندن و قدمی از اون عقب نزاشتن. به پاس این فداکاری و دلاوری در برابرش به احترام میستیم و دست ادب به سینه میزنیم، که این کمترین همه اون کاری که ازمون برمیاد، که برگ سبزی است تحفه درویش، چه کند بی‌نوا ندارد بیش. یادشون خیر و نام و نشونشون به عظمت نام مقدس ایران جاودان.
درود بر شما هموطنان عزیز و محترم در جای جای ایران. اینک از شما دعوت میکنم همراه باشید با میان برنامه ایران جغرافیای مهربانی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آرزو میکنم هیچ کی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونن برن مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
میگن فاصله انسان با خوشبختی به اندازه فاصله اون با خود حقیقیشه. همه انسان‌ها مجموعه ای از قدرت‌ها و ضعف‌ها هستن. خودت بودن یعنی قبول کردن نقاط ضعف و تلاش بی‌وقفه برای قوی‌تر شدن.
شما چی هستی؟ شما باید خودتو پیدا بکنی. شما باید از این نترسی که خودت باشی. شما باید خودتو قبول کنی. اون چیزی که هستی، هر جور که هستی باید خودتو قبول کنی. خیلی خودشون قبول ندارن، خودشون دوست ندارن، در واقعیت رفتارهاشون، کارهایی که انجام میدن رضایت ندارن. هیچ وقت کسی کامل نمیشه، ولی فراموش نکنید من و شما باید خود واقعیمون رو قبول بکنیم و با خود واقعیمون زندگی بکنیم. این چیزی که هستیم، همه اون اخلاقای بد داریم، در مورد اینا صحبت نمی کنم.
یکی از عواملی که باعث میشه خودمون رو انکار کنیم، ترس از قضاوت شدن در جامعه است و ترس ایمان وارون است. البته نباید ارزی خود واقعیمون رو با بی احترامی به جمع برابر بدونیم، بلکه فقط باید سعی کنیم بدون ترس و خجالت استعدادهای واقعیمون رو برای بهتر شدن حال خودمون و دیگران به کار بگیریم.
ترس از خود بودن یک ترس فراگیریه. خیلی از انسان‌ها میترسن خودشون باشن، از قضاوت دیگران میترسن و دائما دارن به این فکر میکنن که دیگران در موردشون چه فکری میکنن و جوری که میخوان زندگی نمیکنن، طرف جوری که دلش میخواد زندگی نمیکنه. تمام انتخابا شده بر مبنای قضاوت دیگران. اگه این کارو بکنم امکان داره این پشت سر این حرفا بزنن. خودت چی؟ نظر خودت چی؟ طرز فکر خودت چی؟ اینا اهمیت ندارن؟ قضاوت دیگران واسه خیلی ها مهم شده و واسه حرف دیگران دارن زندگی میکنن و از زندگی لذت نمیبرن. الان بهترین فرصتی که شما خودت رو قبول بکنی، عاشق خودت باشی، چیزی که هستی، هر جور که هستی خودت رو قبول بکن. شما جای دیگر رو نمیخوای بگیری، جای کسی دیگر رو نمیخوای بگیری و کسی دیگه هم نمیخواد جای شما رو بگیره. اصلا قرار نیست این اتفاق بیفته. وقتی شما تصمیم میگیری خودت باشی، خود واقعی توی زندگی باشی، جذاب میشی، دیگران بیشتر به شما اطمینان میکنن چون میشناسنت، چون میدونن چجوری هستی. خود واقعیتی دیدی توی اجتماع طرف میگه مثلا نقش بازی نکن، من میشناسم تو اصلا همچین شخصیتی نداری. بارها شنیدیم، شاید هم استفاده کرده باشیم، کسایی که میخوان کسی دیگه باشن، میخوان جای یه نفر دیگه باشن، کپی برداری میکنن، همه متوجه میشن و دیگران به اونها اطمینان نمیکنن. از چشم خیلی ها امکان داره خیلی سریع بیافتن، ولی وقتی خود واقعیتی طرف میگه بابا این یک رنگه، این مثل خودشه، خودشه، شبیه به هیچ کس دیگه ای نیست. وقتی شما یک نفر رو میشناسی خودشه، جذابه. وقتی در مورد این مسئله صحبت میکنیم، یه نفر به من میگه چجور جذاب باشی، میگم تلاش کن خودت باشی. هیچ کس به اندازه خود شما جذاب نیست واسه دیگران، چون وقتی من و شما خودمون هستیم شبیه به کس دیگه ای نیستیم و وقتی شبیه به کس دیگه ای نباشیم منحصر به فردیم و وقتی منحصر به فرد باشیم جذاب میشیم.
هر انسانی در جهان رسالتی داره. ما وقتی رسالتمون رو به انجام رسوندیم که حقیقت وجودیمون رو بپذیریم. سرچشمه تمام چیزهایی که در این جهان وجود داره در درون ماست. به قول مولانا، ای نسخه نامه الهی که تویی، وی آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی.
آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها مرا رها مکن. در این سیاهی خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه این شبکه یه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در بخش دوم از برنامه رادیو فرهنگ تا ساعت 22 دقیقه شب در کنار شما هستیم. نزدیک میشیم به ساعت 16 و 15 دقیقه. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ترانه باران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی. کاری از حسین مشفق.
با نام خدا، حسین آزاده هستم. درباره آداب و رسوم، ضرب المثل ها، زبان های روستایی و محلی تو منطقه شمال فارس تحقیق میدانی میکنم. سال هاست که یکی از برنامه هام همین بوده. تا اونجایی که من کار کردم، از نوجوانی که دوست داشتم این کار را علاقه داشتم، تمام وقت آزادم را صرف میکردم تو این مناطق میگشتم. هم طبیعت گردی بود و سرکار داشتم با این مردم و ای که میپرسیدم جمع میکردم. از اول با حافظه خدادادی ضبط میشد، بعد دیگه تون نویسی و کم کم رسید به ضبط. موقعی درو تون تون درو کردن، بسیاری از خوشه ها رو لطپار میکرد، هدر میداد. خار بود تو اینا. موقعی که عادی درو میکردن مواظب بودن، اما در موقعی که این مسابقه برون برون کشی شروع میشد، دیگه توجه به ایچی ها نداشتن. خارها به دست و پا مینشست، مقدارش مثلا محصول هدر میرفت. همینجور میاد. حالا امروز تا از درو کردن، درو 10 روز 15 روز بعضی وقتا یه هفته طول میکشید. گاهی میومدن اون کسانی که سمی که بندگاوی که عقب مونده بود احتمال میداد برون روش بشکنه، میومد چیکار میکرد؟ شبیخون میزد. مثلا به جایی که صبح، معمولا کار از تیغ آفتاب صبح تا غروب، آفتاب غروب میکرد، فقط وسطش یه نهار و نماز و تشکیلاتی همش کار میکردن. گاهی نصف شب پا میشدن بی خبر از راه‌های مخفی، مثلا می رفتن به سمت باغ، این سمت راست کاری نده آبیاری باغ، ولی از اون ور راهی مخفی از کنار رودخونه دار کج می کردن به سمت دروزار. نصف شب شروع می کردن درو کردن، بعد دوباره پیش از این که هوا روشن بشه بر می گشتن خونه، دوباره با مردم می رفتن. صبح می اومدن، برونی که عقب بود جلوتر شد رفته، چطور شده. گاهی کمک می گرفتن از اقوامشون، یکی دو نفر رو کمک می گرفتن که باید حتما هم اقوام باشه، کمک ما بکنید برون رو سرمون می شکه، که اینا کمک بکنن عقب نمونن. از این کارا هم می شود. و این کار خطرناکی بود، محصول را هدر میداد. طرف همینجور منتظر یک بلایی بود که سرش بیاد. بعد حالا برای جلوگیری از چنین کاری، البته ضرب المثلایی هم در این باره است که من تو کتاب ضرب المثلای شمال فارس توضیح دادم. مثلا این مسابقه است، خب اگر یه چند تا کار با هم ربطی هم به درو نداشت میخواست انجام بشه، میگفتم برون برون کشیه مسابقه سختی که میخواستن انجام بده. میگفتن یه کسی میگفت چه خبر، سر صدا او برم میاد که میگه بله امشب برون برون کشیه. از این مسئله ها میگفتن درباره ای. حالا پیران قوم از همون عهد قدیم که این مسابقه به این شکل شروع شده بود دیده بودن خطرناکه، مغز متفکر بودن نیاکان، اومده بودن یه برنامه دیگه به نام کله برونی اجرا میکردن که این رو خونسا کنه، یه همچه اتفاقی نیفته. چقدر جالبه. میگفتن خیلی خوب، زمین هر مالکی را که فرض کنیم اگر 20 بندگاه داشت تقسیم میکنن به 21 قسمت، 20 قسمتش که مال هر سهم هر 4 نفر 4 نفر یه قسمتی بود، 21 قسمت 21 رو میذاشتن، اسمش میذاشتن کله برونی. تمام زمین رو با هم شخ میزدن، با هم بعض میپاشتن، همه کارا که تموم میشد اون وقت گاوا و ابزار و گاواهن را مینداختن میوبدن تو زمین کله برونی، هر کس یه دیکه از این رو شخ میزد و هر نفری از یکی از این بندگاوا بعض رو ور میداشت میورد، با هم شریکی بعض رو میپاشن، این شریکی بود، بعض رو میپاشیدن، تموم که میشد اون وقت موقع درو میشد. حالا فصل درو اعلام میکردن از فردا باید همه بیان درو، میومدن هر کی زمینش درو میکرد، دیگه رجزخونی ها هیچ تأثیری نداشت. ای یکی رجزخونی میگرد او یکی هم میگو خیلی خوب آقا تو خیلی زرنگتری، باشه بله تو رستمی تو پیلتنی، برو ببر برو جلو، ما هم میخواییم گندمون رو درست کار کنیم. اون یکی که تندتر در او میکرد و میرفت زودتر تموم میشد، باز سهمش از کله برونی باقی بود، باید بیاد اونجا درو کنه. خب حالا چه کار میکرد؟ نمیشه این جوری که من بیام درو کنم برای دیگرون، شریکی باید با هم بیایم، سب میگه تا اونه دیگه هم بیان، یا بازی مینشست تو زمین کله برونی با خودشون هی جب میزدن و رفع خستگی میکردن و تا اونه دیگه هم کم کم درو تموم بشه. مثلا 7-8 روز که درو بود تموم که میشد، روز آخر که همه تموم میشدن دیگه با هم شروع میکردن، با هم این زمین کله برونی با سلام و صلوات درو میکردن. با هم آخرین چیزا رو میبریدن و تیکه های آخرش و بافه های آخرش رو با سلام و صلوات پرت میکردن هوا و میذاشتن رو زمین برای خوشچینا که از دنبال سر میاد این بافه ها رو دیگه بار نمیکردن ببرن خرمن، خوشچینا میبردن خرمن کله برونی هم با هم بار علاقا میکردن تو همون روح و بیز میبردن رو خرمن. حالا خرمن های خودشون شروع میکردن به خرمن کوبی، گاو و بره و چیزایی که لازم بود برای کوبیدن خرمن میکوفتن، همه خرمن ها که کوفته میشد تموم میشد، هر کس تموم میشد گاوا را با بره و خرمن کوب میروند رو خرمن کله برونی، شروع میکرد اونجا یه روز یه ساعت دو ساعت این میرفت، بعد پشت سرش گاوای خرمن بعدی که تموم شده بود میومد، به تدریج هر کدوم یه مقداری به اندازه مساوی حدود هم کار میکردن، او خرمن هم میکوفتن، باد دادنش هم همینجور، همه کارا رو انجام می، آخرین مرحله خرمن کله برونی رو باد میدادن و اون دیگه مال خودشون بود، مالک اینجا دیگه هیچ حقی نداشت، سهمی نداشت. این تیکره که گذاشته بودن گندمو بار میکردن میبردن، مقدارش میفروختن، گوسفند میخریدن، حالا بستگی یه تعدادشون چند نفر باشه تو جمع، بعد مقداری برنج و مقداری روغن و سروسات یه جشن مفصلی که آخر خرمن معمولا میگرفتن جشن خرمن، از این خرمن کله برونی این سروسات تهیه میشد. هرچی هم زیاد می اومد می دادن افراد تهیدست و فقیر، بعد این برنج و روغن و گوسفند می بردن جای خوش آب و هوایی، یا کنار دیگه دوتا امامزاده داریم اونجا، یا دامنه کوهایی که چشمه زیاد بود و موقع هنوزم کمی هست با این خوشسالی ها که دارن نابود میشه، جای خوش آب و هوا زیاد داشتیم. یک روز اونجا این گوسفندار سر میبریدن و قربانی میکردن و به اندازه ای که لازم بود برای خودشون میپختن، باز هم از گوشتش به عنوان نظری به تهی دستان کمک میکردن، باز هم از او غذا هم اگر زیاد میومد که معمولا اینجوری بود کسانی دیگر را قابلمه میکردن، بسته‌بندی میدادن بهشون. به این ترتیب دیگه مسابقه برون کشی اجرا نمیشد. اگرم یه کسی میخواست رجز بخونه میگفت آقا بخون، تو میخوای بری کار کنی برو، تند کار کن برو، بعدش هم باید بری اونجا، سهمت اونجا باقیه دیگه، اونجا معلوم نبود چقدر سهم داره، رو همین حسابی کار دیگه نمیکرد. بعد اتفاق می افتاد که گاهی فراموش می شد، چند سال ول می شد، یا یه زمین کم بود یا آب نمی رسید، کل برونی هم نمی کاشتن. اگر نمی کاشتن یا یکی دو سال تعطیل می شد، ممکن بود یه کسی دوباره شروع کنه رجز خونی، او یکی دیگه جواب بده، چهار تا بزرگتر می بودن می گفتن تراب پیر به پیغمبر، را نندازی به سات را. و اگر برا بود ای کار را بندازن، یک کسانی می اومدن جلوگیری می گردن و نمی زاشتن ای کار. ولی معمولا اگر کرده برون نداشتن، این برنامه برون کشی اجرا می شد. این یکی از آداب رسوم درو کردن گندم بود که دیگه بعدش هم شده کانوین و تا دوره ما هنوز ای بساط برقرار بود. بله، من خودم بودم و دیدم چی چند تا مورد از این اتفاقات. ترین کار تو این منطقه ما نشای برنجه. وقتی که از خزانه چلتک را گیاه را میکشن بیرون، با ریشه میکشن بیرون، دستبندی میکنن، اگر راه نزدیک باشه دو تا دسته را یه نفر به نام بوشکش تو منطقه مردش میگن بوشا، تو سیوان بوشه، تو سیوان میگن بوشا، هیای آخره واژه زمان خاص سیوندی تبدیل به آ میشه. بوشکش اینا را دو تا دسته را میگرفت، خب تا زانو پا را میزدن بالا، دسته را هم همینجور، چون تا نزدیکای زانو تو آب و شلوگل بود، خیلی سخته. بعد اونایی هم که میخواستن اینا را دوباره باز نشان کنن، وانشان، اینا نشا را میگن کلکی، تو سیون میگن کلکی، منطقه مردشت هم خیلی جا میگن کلاکی. بله، یعنی دوباره نشوندن گیاه برنج. خب تا کمر خم هستن، تا زانو هم تو آب و شلوگله، آفتاب تیر ماه تابسون پشت گردنشون، پشت کمر داغون میشه، این دستا میره تو آب و بیرون میاد، هی آفتاب میخوره، ترک میخورد. اصلا که میومدن هر کدوم یکی بسته روغن وازلین داشتن، چرب میکردن تا این فردا صبح دوباره ارنو مشغول بشه.
از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میان بگذارید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. نزدیک میشیم به ساعت 16:30. اینک از شما دعوت